سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 علی کلی های گمنام در تهران است، آقای ویچ با 36 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب تمایل. فریبرز جان، جلسه در اختیار شما سازید.
Larvich, can you hear me, brother?
Yes.
Okay, that's great. اول از همه سلام میکنم به کل گروه بچه‌ها و ممنونم که فرصت خدمت رو به من دادید. Rich, the meeting is yours and the topic is, I think, is willingness. So please speak simple English and give me lots of time to translate you. As I can't put too much in my mind, I will forget the whole thing. So so let's, this the meeting is yours, man.
Thank you.
Thank you.
My name is Rich. I am an alcoholic.
Salam dostan, Rich hastam, ya alkoholi.
I'm very grateful to be asked to come here today and share my experience, strength and hope.
خدا رو شکر میکنم از شما که درخواست خدمت کردید از من بیام اینجا تجربه امید و خودم رو با شما در میون بذارم با الکلی های دیگه.
I've been in meetings all over the world and that's the first time I heard the how it works read in Farsi. It was quite a treat.
من جلسات گوناگون تمام جای دنیا رفتم ولی اولین بار بود که چگونگی عمل کرد و به زبون فارسی شنیدم.
My disease is rooted in isolation and self-centeredness.
این بیماری که من دارم منو میبره توی تنهایی و خودمحوری.
So when I come to a meeting, whether it's a Zoom meeting or a live meeting, that takes care of both of those things. It helps me today.
بنابراین وقتی که من به جلسات میام و شرکت میکنم تو این جلسات، این میدونی این کاری که من انجام میدم در واقع میاد جلوگیری میکنه از این خودمحوری و تنهایی منو از من میگیره.
My sobriety date is May 11th, 1985 and I am 69 years old.
11 May 1985 روز پاکی منه و سنم هم 65 ساله.
I think those are vital facts for everyone who's listening to know, because if you're like me, you need to have that information in order to start judging.
I couldn't get you, man. Sorry.
I said I think the information is important to have, because if you're an alcoholic like me, when I'm listening to a speaker, I need to know how old they are and how long they're sober, so I can judge where I am in relationship to them.
من میدونی فکر میکنم خیلی لازمه این اطلاعات راجع به خودم بگم که اگه الکلی های دیگه اینجا هستن، میدونی هم راجع به سن من هم روز تاریخ چه مدتی پاکم بدونن، که بدونن چجوری میتونن با من به قول معروف به شباهت های هم دیگه گوش کنیم تو این داستان.
Because my mind is constantly judging, and I found out that judging is okay to a certain extent.
کله من مدام در حال قضاوت کردن. خب قضاوت کردن حالا به نظر من تا جایی میدونی میتونه خوب باشه، ولی تا یه جایی میتونه خوب باشه.
Judging is how I pick out a shirt to wear. Judging is how I choose my friends. It's when I sentence someone and execute them in my mind, that's when I get into trouble with my judging.
میدونی قضاوت کردن شاید به من بخواد کمک کنه که به قول معروف خودم رو مطابق بقیه بدونم، میدونی، ولی توی حتی یه حد زیادی بخوام قضاوت کنم انگار میخوام میدونی حکم قصاص همه رو بدم.
So let me start with what it was like.
خب بذارید اینجا شروع کنم بهتون بگم که من در گذشته چجوری بودم. If you can, just use a simpler words for me. Some of your words I can't understand.
But I'm sorry.
It's okay.
I was raised in an alcoholic household. My father was an alcoholic.
توی خانواده الکلی بزرگ شدم. پدرم یه الکلی بود.
He was sometimes violent when he drank. I grew up with a lot of fear of him and things that might happen unexpectedly.
یه روزایی که مست پاتیل بود میدونی میومد کتککاری هم میکرد. من از بچگی از پدرم میترسیدم.
Am I doing better with my words?
Yes, yes. I will do better by time.
Okay. I had panic attacks where I would lay in bed and not be able to breathe when I was 8-9 years old. They started.
میدونی پانیک میکردم میترسیدم 8-9 سالم بود تو خواب از میدونی اصلا ترسم و وجودمو میگرفت.
I had a lot of fear every day.
هر روز پر از ترس بودم.
But no one would know that. I would not let you know that.
هیچ کی این قضیه مطلع نبود. من اصلا نمیذاشتم کسی بفهمه من ترسیدم.
I played sports. I was very physical. I would never back down from a fight, but I was always afraid of being found out for being so afraid.
من ورزش میکردم، همیشه فیت بودم، دعوام که میشد هیچ وقت عقب نمیرفتم، ادامه میدادم، ولی درونم پر از ترس بودم.
When I was 12 years old, I drank alcohol for the first time, and it was the cure for all my problems then.
12 سالم بود اولین پیکو زدم انگار شفا پیدا کرده بودم از تمام مشکلاتی که داشتم.
As soon as I drank alcohol, all my fears disappeared.
همون که پیک اول زدم انگار همه ترسا ازم رفتن بیرون.
I felt that I was strong, I was funny, I could talk to girls, I could be with other people and not be uncomfortable.
میدونی فکر کردم الان قدرت گرفتم میتونم جوک بگم و بخندم با دخترها تو عرض دادم مشکل ندارم و احساس قدرت در من شکل گرفته.
I was sleeping in the backyard with some friends and we drank grain alcohol which is 100% alcohol with lemonade.
یادم میاد پشت خونمون میگرفتیم اونجا جا بود میخوابیدیم با رفیقامون یه نوع مشروبی بود که 100% توش الکل بود اونو ما میخوردیم و مصرف میکرد.
I blacked out. I don't remember anything but I woke up in my sleeping bag covered with my vomit and I couldn't wait to do it again.
همون روز یادم میاد انقدر خورده بودم که از این دنیا انگار مست و پاتیل بودم. وقتی که به هوش اومدم دیدم تو کیسه خوابی که توش بودم پر از استفراغ خودم و بیدار شد.
I have a younger brother who only has been drunk once or twice.
یه داداش جوان‌تر خودم هم دارم که میدونی یکی دو بار بیشتر مشروب نخورده.
He told me, Rich, I cannot take the hangovers.
اون برگشت به من گفت ریچ من نمیتونم اینجوری میدونی به این شدت بعد بخوام مشروب بخورم.
I told my brother, to me, hangovers are just the cost of doing business.
What is the meaning of hangover exactly?
Hangover, after you're drunk the next day, you feel hungover, the sickness of the next day when you were sick, mm-hmm. Right? When you were sick, yeah. The next day, after you drink the night before, the next day you're sick. We call it a hangover here.
Okay, so please repeat yourself so I can translate
so
again.
My brother said he cannot stand being sick the next day. That's why he doesn't drink.
داشتم به من گفت من حال و حوصله اینقدر مشروب خوردن ندارم که انقدر بخورم که فردا پر از سردرد و حالم خراب شده باشه.
And I told him, to me, that's just the cost of doing business.
من برگشتم بهش گفتم بابا اینم یه قسمتی از قمار دیگه. این بازیه واسه من هیچ خیالی نیست این اتفاقا بیفته.
It was always worth it for me. I didn't care because the alcohol gave me such freedom that I wouldn't worry about being sick the next day.
واسه من خیلی عادی بود. من همین که مشروب می‌خوردم و تمام مشکلاتمو می‌گرفت، خوشحال بودم. نگرانی بدبختی فرداش و حال خراب فرداش نبودم.
I could not always get alcohol, so there were other things when I was growing up that I could do to get drunk or high. I cannot always get alcohol when I was growing up.
Sorry, let me turn off this radiator. It's too much hot. My mind is boiling in this hot in here.
Okay.
I just turn off the radiator. Sorry about that. Tell me again, brother. Tell me again.
I said, I cannot always get alcohol when I was young. So I did other things to get high or drunk.
همیشه هم عرق خوری نمی کردم بعضی وقتا هم جنس های دیگه می گرفتم که با اونا هم نشه کنم.
The pharmacy, is that word? Do you have that word, pharmacy?
Yes, yes, yes.
The pharmacy would sell cough medicine, Robitussin, over the counter, no prescription necessary. It had codeine in it. Cough medicine with codeine.
داروخونه می رفتم خود داروخونه های اینجا تو امریکا قرص های می فروشن که توش کدوین داره.
And I would go in and order, like the young alcoholic that I was.
من به همون جوونی که بودم میرفتم تو داروخونه و ازشون درخواست قرصا رو میکرد.
I would tell the pharmacist I need a notebook and some pencils and 17 bottles of Robitussin.
میرفتم داروخونه میگفتم والا یه کتاب بده، یه خودکار بده، یه 30-40 تا هم اون قرصای کدوین دار بده.
So through the years, I was able to do things always behind alcohol.
Hope so. How do you mean?
Getting jobs, I used alcohol.
So all how can I mean? Jury mixage. Man pushed the مصرف الکل خیلی کارها رو میتونستم بکنم. اینی که برم کار بگیرم، رابطه با این داشته باشم و میدونی زندگی رو ادامه بدم همونطوری که.
I would get in car crashes. I would come out of blackouts during a car crash talking to a police officer.
یهو میدیدی به خودم میومدم میدیدم ماشینو زدم داغون کردم و حالا پلیس اومده و بعد با اون حالت مسی باهاش صحبت میکرد.
And it's a very scary thing.
واقعا این حالت ترسناک این حالت.
I would tell the police officer in my mind I would say Officer, I don't know who you were just talking to, but that person is gone. Tell me now what's going on.
به پلیس البته تو مخم اینجوری بود. میگفتم آقای پلیس من نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی با این بابایی که داری صحبت میکنی این رفته میشه دوباره بگی ما هم متوجه شیم ببینیم چی شده.
Finally, I was 32 years old and everything crashed.
بالاخره 32 سالگی رسیدم همه چیز نابود شده.
I had a job that did not require me to show up very much and I wasn't even showing up for that little bit of time.
یه کاری یه شغلی داشتم نیازی نبود همیشه اونجا باشم ولی من کلن هیچ وقت اونجا نبودم حتی به همون قدشم نمیتونستم رسیدگی کنم.
A friend of mine who got me sober said he saw me being thrown out of a post office in the middle of the day.
یکی از رفیقام که به من کمک کرد در واقع پاکشم گفت بابا یه روزی دمت که از تو اداره پست تو رو پرتت کردم بیرون وسط روز.
If you're thrown out of a post office in the middle of the day, there's nothing cool about your drinking anymore.
نه اگر شما رو میدونه وسط روز از یه دونه اداره پست میندازن بیرون دیگه فکر نمی‌کنم مشروب خاری یه چیز معمولی باشه واسه شما.
I had crossed every line that I had set for myself in my life.
تمام اون خط قرمزایی که به خودم گفته بودم نمی‌کنم و در هر صورت همه رو انجام داده بودم. رد شده بودم از.
I said I would never be a thief and I stole.
گفتم من هیچ وقت دزدی نمی‌کنم ولی دزدیدم.
I said I would never cheat with my friends, girlfriends or wives and I did that.
به خودم گفته بودم به زن هیچ کی خیانت نمی کنم ولی به زن رفیقام هم خیانت کردم.
I would say I never dishonored my mother and father and I did that.
گفتم هیچ وقت می دونی نا احترامی به پدر مادرم نمی کنم ولی به اونا هم بی احترامی کردم.
I didn't want to quit drinking until my behavior was no longer tolerable to me. It was no longer acceptable to me. My behavior was no longer acceptable to me.
دوست نداشتم هیچ وقت مشروب بذارم کنار تا زمانی که میدونی حتی رفتار و کردار خودم هم واسه خودم قابل پذیرش نبود دیگه.
I didn't care about other people. I would just find new friends, somebody new to drink with.
خیالی نبود واسم بقیه افراد. دوستی هم از دست میدادم دنبال آدم بعدی میگشتم که فقط باش مشروب بخورم.
But now I was stuck with me 24 hours a day and I couldn't quit drinking.
حالا دیگه با خودم تنها موندم و هیچ کس دور و برم نیست و من دارم 24 ساعت مصرف میکنم و یه آدم تنهای تنهایی شدم.
I remember when I first came to Alcoholics Anonymous and I heard people talking about drinking in the morning.
یادم میاد زمانی که اومدم توی AA بچه‌ها داشتن راجع به این صحبت میکردن که کله صبح بلند میشن و مشروب میخورن.
And I thought to myself, I never drank in the morning.
به خودم گفتم بای بابا من هیچ وقت نمیام این کارو کنم که صبح بخوام مشروب بخورم.
Then I realized I didn't wake up until 2 o'clock in the afternoon. That's when I started drinking. That was my morning.
ولی بعد متوجه شدم من روزی نبوده که صبح بیدار شدم. همیشه ساعت 2 بعد از ظهر بلند میشدم و صبح من تازه از 2 بعد از ظهر شروع میشد.
I had lost the one thing that I could not afford to lose was my sense of humor.
یه چیزی که هیچ وقت دوست نداشتم از دستش بدم از دست دادم اونم انسانیتم بود.
That's how I made my living was my sense of humor. I was a comedian.
میدونی من شغلم این بود که آدم کمدی بودم و میدونی میتونستم رابطه های خوبی بذارم. این تنها چیزی بود که واسه زندگی داشتم.
There was nothing was funny to me anymore and that's the thing I always felt pride in, that I always found something funny. I always was able to make the worst situations into something humorous and I could not do that anymore.
دیگه هیچی به نظرم خنده‌دار نمی اومد. یه روزی من با هیچ چیز میتونستم همه رو بخندونم ولی دیگه قابلیت دیدن چیزهای خنده‌دارم دیگه از بین رفته بود و نداشتم. شغلم کمدین بود من.
If I say comedy clubs, do you understand what I mean by a comedy club?
Yeah.
Okay. A friend of mine tells me a story at the end of my drinking that I was on stage and nobody was laughing.
بچه مثل همین کسایی که میان شو اجرا میکنن، شو کمدی، میگه رفیقم یه آدم میاد به من میگفت یه بار روی صحنه دیدمت رفته بودی جوک میگفتی هیچ کس هم اصلا به جوکای تو دیگه نمیخند.
And he laughed and I turned to him and said, what are you laughing about?
رفیقم بین جمع بود، اون خندید فقط. بهش گفتم تو دیگه واسه چی داری میخندی؟
I was angry. Nothing was funny to me.
واقعا ناراحت بودم. هیچ چیز خنده‌داری دیگه نبود که بخوام بهش بخندم.
And I would sit at the bar. You know what I mean by bar? I would sit at the bar and I would order drinks from the bartender and tell him every time he served me that I should quit drinking. I would tell the bartender, I need to quit drinking, but I could not stop drinking.
یادم میاد تو بار مشروب فروشی میشستم و میگفتم مشروبم از اون طرف میخریدم و هر دفعه هم بهش میگفتم ببین من باید مشروب بذارم کنار، ولی همیشه در حال خریدن از همون شخص بودم.
And he told a friend of mine, a person who I used to know, who I used to drink with, that I was sitting down the end of the bar telling everybody I had to quit drinking and starting fights.
میدونه تو بار میشستم و حالا رفیقام هم بعضی هایم رفیقم بودن، ولی میشستم و یه رو به همه تو مشروب فروشی میکردم میگفتم من باید مشروب رو ترک کنم و یه چیز مسخره ای شده بود انگار.
Not winning too many fights but starting fights.
و دیگه شروع میکردم با میدونی دعوا مرافع کردم با بقیه.
So my friend came down the end of the bar and asked me if I wanted to quit drinking. And I said, absolutely. Doesn't everybody?
همون تو روز که داشتم جنگ و دعوا میکردم با بقیه میگفتم میخوام ترک کنم، یکی از رفیقام اومد بهم گفت تو واقعا میخوای مشروب بذاری کنار؟ گفتم 100%، مگه همه نمیخوام بذارن کنار؟
So he said I will take you to a place where I learned to quit drinking and they can help you quit drinking if you want to quit drinking. And I said yes, I want to go to this place. I did not know it was Alcoholics Anonymous.
برگشت به هم گفت خب حالا اگه میخوای ترک کنی، من رفتم خودم جایی که کمکم کردن ترک کردم. اگه دوست داری تو رو بردارم ببرمت همونجا که به تو هم همین کمک بشه. من نمیدونستم اون موقع این داره راجع به AA صحبت میکنه، ولی بهش گفتم 100% میام.
And there was a woman speaking at the podium when I went to this meeting. She looked nothing like anybody in my life.
همون روز که منو برد به یه جلسه، خانم سخنران بود، وقتی نگاه کردم به این خانم، اصلا اون میدونی همچین شخصیتی رو تا حالا من تو زندگیم ندیده بودم.
She was dressed very properly, her hair was done nicely. She was very clear in her voice and she said something that I thought was my biggest secret, that I thought I was the biggest loser in the world and there was nothing ever going to change for me. I thought that was who I was going to be.
خانم واقعا لباس قشنگی پوشیده بود و موهاشو خیلی زیبا درست کرده بود و صدای تون خیلی واضحی داشت و داشت راجع به چیزی مشارکت میکرد که من به خودم گفتم این میدونی این منم، من آخر عاقبتم اینیه که این داره میگه. میدونی فکر کردم تمام رازهای درون منو این زن با این گفتهاش داره رو میکنه.
And she talked about a hole in her soul that she could never fill, that she tried to fill with alcohol, and I knew immediately that's who I was.
میدونی اون خانم داشت راجع به میدونی یک تویی بودن درونش صحبت میکرد، از خالی بودن داشت میگفت و این خالی بودن رو همیشه دوست داشته با نوشیدن الکل پر کنه و دقیقا احساس کردم منم همینطوری هستم.
So the men I met at this meeting said come to us with another meeting tomorrow but don't drink today. Today you don't drink no matter what happens, don't drink today.
با یه بابای اونجا آشنا شدم و به من گفت خب جلسه فردا شبم پاشو بیا، ولی فقط مشروب نخور، هر کاری میکنی مواظب این باش که پیک اول نزنی که بتونی فردا اینجا حضور داشته باشی.
They didn't ask me for money, they didn't ask me for anything other than willingness to stay sober. They said are you willing, do you want to stay sober?
هیچ کسی درخواست پول از من نکرد، هیچ چیز دیگه از من نخواست. صحبت ها رو این موضوع بود که آیا من تمایل دارم که هوشیار بمونم، تمایل دارم که فرد شب بیان، و من جوابم این بود بلت، من تمایل دارم.
This is one of the things I like about Alcoholics Anonymous is the third tradition. The only requirement for AA membership is a desire to stop drinking.
یکی از چیزهایی که من از تو AA باش حال میکنم اینه که همین سنت سه شونه که بر میگردن میگن تنها چیزی که شما میتونی جزء الکلی های گمنام بشی اینه که تمایل به ترک مشروب داشته باشی.
That is the lowest bar for any organization in the world.
That's the lowest
entry.
Oh, okay.
For any organization in the world.
واقعا این سنت سه پایین ترین حدیه واسه، یعنی امکان به هر کسی میده با این حرف که بتونه عضوی از اینجا بشه.
Alcoholics Anonymous says we don't want to drink anymore. We're all about not drinking. But we say to you, even if you're still drinking, come join us. If you have desire to to stop drinking. You are part of us. You are a member.
میدونه تو AA خب ما اینجا هستیم که مشروب نخوریم و پاک بمونیم، ولی صحبتمون به یه تازه وارد اینه که حتی اگر تو در حال خوردن مشروب هستی، اگر آرزود اینه، اگر دوست داری نخوری، تو میتونی اینجا باشی و جزوی از ما باشی، میتونی ورود کنی تو جلسات ما.
I had no respect for myself, I had no love for myself, and they showed me both respect for me and love for me, and it touched me. I didn't admit it, but I knew it deep down, I was touched.
میدونی من هیچ خودم رو دوست نداشتم، به خودم هیچ احترامی نمیذاشتم، اینجا بچه ها به من احترام گذاشتن، منو دوست داشتن و من اینو احساسش کردم. بهشون نمیگفتم ولی احساس کردم که این اتفاق واسم افتاد.
So I went to meetings and did not drink between meetings and started to work the steps.
خب من جلسات می رفتم، از این جلسه تا جلسه بعدیشو هیچ وقت مشروب نمی خوردم، یعنی قطع کردم و شروع کردم به کار کردن قدم ها.
That's not true.
باورم نکنید، دروغ گفتم.
I went to meetings, I smoked cigarettes, and I chewed gum, and I smoked cigarettes, and I chewed gum, and I listened.
واقعیت اینه که من میرفتم به جلسات، سیگارمو میکشیدم اونجا، آدامسم هم گوشه لپم بود، میجویدم و گوش میکردم و اینا رو همه رو قضاوتشون میکردم.
And I saw that they were walking the way they were talking.
ولی متوجه شدم اونا میدونی همون جوری که صحبتاشون رو دارن میکنن، یعنی به صحبت میکنن، در واقع قدماشون هم به شکل صحبتاشون برمیدارن، یعنی رو راستن.
I had a problem with the second step.
با قدم دو مشکل داشتم.
Came to believe in a power greater than us that can restore us to sanity.
همون جایی که میگه ما به این باور رسیدیم که یه نیروی برتر قرار سلامت عقل رو به ما بازگردونه.
First of all, it was hard to know what sanity they were talking about since I don't think I had ever been sane.
اول از همه اصلا من نمیدونستم این سلامتی عقلی که اینا دارن راجبش صحبت میکنن چیه. من اصلا هیچ وقت سلامت عقل رو نداشتم.
So a friend told me to ignore that part.
یکی از رفیقان گفت حالا بیخیال این یه تیکش رو.
You'll find yourself a lot saner when you're not worried about being pulled over by the police for drinking and driving.
با همین که میدونی حواست باشی که در حال رانندگی مست نباشی و مشکل نه و مشکلات که الکل واسط پیدا میکنه نخوری، همین کم کم سلامت عقل رو به تو میده.
I had a problem with the God thing.
من با اون کلمه خدا هم مشکل داشتم.
I did not like to pray because I had violated every rule of my religion. I had done many bad things and I did not want God to pinpoint my location.
میدونه دوست نداشتم اصلا بیام دعا کنم. من هر کار بدی و راجع به مذهب ها انجام داده بودم و با دعا کردن اصلا نمیخواستم خدا یه موقع بفهمه از طرف منه که جامو پیدا کنه.
Alright, some people got that joke. Good.
Yeah, yes.
I talked to a sponsor. He says you can make anything your higher powers. So at first I was very angry and I said I don't believe in God. I just wanted him to know I didn't believe in God.
یکی راهنمام برگشت گفت تو میتونی نیرو برتر تو خودت پیدا کنی، هر چی که دوست داری، ولی من میخواستم عصبانیتمو به اون نشون بدم که اون بفهمه من از خدا حالم به هم میخوره.
And he said that's fine because I don't believe in the God you don't believe in either.
به من گفت خب خیالی نیست، منم آنچنان باوری به خدا ندارم، خب تو هم نداری. میدونی
everybody was so gentle with me I couldn't pick a fight with anybody.
همه به من مدارا میکردن و آروم بودن، نمیتونستم با هیچ کدومشون برم بجنگم.
So I made the rooms of Alcoholics Anonymous my higher power first because that's all my little mind could handle.
تصمیم گرفتم بگم همین اتاق AA نیروی برتر منه چون که مغزم میتونست اینو درک کنه.
Because every time I came into a meeting of Alcoholics Anonymous, my shoulders dropped. I relaxed in a way I had not before in a long time.
چون که هر وقت وارد جلسه AA میشدم این هندونه ها از زیر بغلم میافتاد پایین شونه هام آروم میشد. میدونه این اتفاق هیچ جا واسه من نمیافتاد. ریلکس بودم، آرامش داشتم.
And I learned to let things go like the third step was talking about. I learned to, as they say in Alcoholics Anonymous, do my job and let the results go to God.
میدونی کم کم یاد گرفتم که گذشته رو فراموش کنم، کارهایی که امروز از دستم برمیاد رو انجام بدم. همینجوری که تو برنامه هم میگن میدونی ولش کن بره، بذار خدا به قول معروف روزی تو بده، امروز تو بسپار به خدایی که درک میکنی.
I was desperate to stay sober, so I was willing to do things they suggested.
واقعا دنبال این بودم از ته دل که پاک بمونم و هوشیار بشم، به خاطر همین هر پیشنهادی که بهم میشد قبول میکردم.
My sponsor said every morning I should get up and before I do anything else drop my knees out of bed and pray.
راهنمام بهم برگشته بود اینو کاملا گفته بود که هر روز صبح که بلند میشی از تختت بیا بیرون و زانو بزن، قبل از هر کاری دعا کن.
I did not like the thought of getting on my knees. I still had some pride.
هنوز دوست نداشتم که به زانو در بیام چون هنوز غرور داشتم.
My sponsor asked me what position I was in when I was throwing up when I was sick after drinking.
راهنمام بهم گفت حالت چطور بود وقتی می آوردی بالا بعد از مشروب خوری.
And I knew where he was going with this because every time I got sick after drinking, I was on my knees praying for God to help me stop throwing up.
می دونستم منظورش چیه چون یادم میاد هر وقت که مست و پاتیل بودم می آوردم بالا، حالم خراب بود، همونجا رو زانوم که افتاده بودم می گفتم خدایا کمکم کن از این حال بد در بیام.
So for the last 37 years, every morning before I do anything else, I get on my knees and I pray to God to help me stay sober today and help me be of service to help somebody else today stay sober.
او واسه 37 سال این کارو مرتبا دارم تکرار میکنم و به خدایی که خودم درک میکنم میگم خدایا کمکم کن که پاک بمونم امروز و بتونم به کسی خدمت کنم امروز.
These men taught me my new primary purpose was to stay sober and help somebody else be sober.
داستان این بود که من میدونی primary purpose یعنی چی، هدف اصلی من اینه که من امروز پاک بمونم و بتونم به یک نفر دیگه که دوست داره پاک بمونه کمک کنم.
So then I knew I was 9 months sober and I heard people in the meetings talking about doing an in moral inventory, the fourth step.
حالا یه 9 ماهه دارم میام جلسه و تو جلسات هی دارم میشنوم که دارم بچه ها مشارکت میکنن راجع به یک ترازنامه بیواکانه، اخلاقی بیواکانه، یه ترازنامه از خودم باید تهیه کنن.
And I knew if I was going to stay sober like these men were staying sober that I had to do what they were doing. So I knew I had to do that moral inventory, that written moral inventory.
اینم میدونستم اگر قرار هوشیار بمونم باید کارهایی رو بکنم که بچهای جلساتمون دارن انجام میدن، یعنی یک ترازنامه باید از خودم تهیه کنم.
Because before every time I joined an organization I would try to get whatever I can through the organization without doing any work that was being done by other people in that organization and I knew this could not happen in AA. I would not be staying sober if I didn't do what they were doing.
خب قبلا وارد هر مؤسسه‌ای که می‌شدم یا هر جایی کلاسی جایی می‌رفتم داستانم این بود که خب اینا یه سری قانونان دارن، چجوری من می‌تونم این قانونا رو دور بزنم که اون چیزی که دوست دارم از اینا بگیرم و فرار کنم برم، ولی اینو می‌دونستم که تو AA این کارو دیگه نمی‌تونم بکنم.
You might notice I use the word God very freely now.
حالا دارید تو صحبت ها میبینید که چه آزادانه دارم به اسم خدا رو واسه شما ها میارم.
Because as I stayed sober, things started happening that I could not explain. Things that I had nothing to do with that were happening good in my life.
از روزی که اومدم اینجا تصمیم به هوشیاری گرفتم اتفاقات جدیدی واسه من افتاده و میدونی کلی داستانا رو زندگی من شروع به تغییر کردن کرده.
So when I came to the 6th and 7th step, at first I was very much like Bill Wilson when they wrote the big book of Alcoholics Anonymous. I spent very little time thinking about my character defects.
خب وقتی رسیدم به قدم 6 و 7 میدونی مثل بیل ویلسون که میدونی خیلی سریع اونا نشستن و کتاب الکلی های گمنام رو نوشتن منم هیچ کاری نمیخواستم راجع به نقص های اخلاقیم انجام بدم.
I thought, God, take my character defects. If you're not going to take them, I'm going to still use them.
فرگشتم گفتم خدای نقص های اخلاقی منو از من بگیر. اگرم نمیگیری خب بذار ما بریم دوباره نقص هامونو به اجرا در بیاریم.
So eventually, though, I started becoming so uncomfortable with my character defects, I started helping God along by changing some of my behavior.
در نهایت خودم هم خسته شده بودم از نقصهای اخلاقی که داشتم تصمیم گرفتم خودم هم یکم به خدا کمک کنم که این نقصها رو زودتر بتونه از من بگیره.
I had such road rage that I would carry batteries, you know, D-cell batteries, batteries for radios, batteries. I would carry them in my car and throw them at other drivers.
When? During
you know, battery, you know, I'm driving.
I know.
You know, road rage? Road rage?
No, what is road rage?
You're driving and you get angry at another driver, at the other driver. Right? I would carry batteries from my radio, old batteries, in my car and throw them at other drivers.
نقصهای اخلاقی من انقدر زیاد بود یادم به وقتی که رانندگی میکردم و از یه راننده دیگه خشمی بودم همیشه چند تا باتری میدونی بدون مصرف تو ماشینم داشتم که تا دعوام میشه شیشه رو میکشم پایین و باتری ها رو ول میدادم به طرفش.
And one time I was driving on my way to audition for a job and I got into a fight with another driver and threw batteries at his car and hit his windshield.
یه روزی داشتم میرفتم واسه این که یه جایی بخوام استخدام بشم یکم ازم پرسجو کنن داشتم رانندگی میکردم و با یه بابای تو رانندگی که بغلم به رانندگی میکرد عصبانی شدم و یه دونه باتری کشیدم بیرون و پرت کردم شیشه شیکوندم.
When I got to the job interview, do you know who was there waiting to interview me? That other driver.
وقتی که رفتم سر این کار جدید و میخواستم با من مصاحبه داشته باشم میدونی که داشت قرار بود با من مصاحبه کنه همون بابایی که زدم شیشه ماشینش رو شکوندم.
I did not drink that day, so as my sponsor said, it was a successful day.
خب ولی خب مشروب نخوردم اون روز. راهنما گفت همین که مشروب نخوردی خودش یه روز موفقی بوده واسه.
That is how I learned to define my days. If I did not drink that day, it was a successful day.
میدونی این همینجوری بود که خودم رو کم کم میکشیدم بالا با همین کارهای بدم تمام افکارم رو میبردم روی این که بابا امروز رو مشروب نخوردم و خدای شد واسه اون روز.
I asked my sponsor, what should I do about the anger when I'm driving? He said, the first thing is take all the batteries out of your car.
به راهنما گفتم بابا چی کار کنم من خیلی عصبانی هم موقع رانندگی یه آماری به ما بده چی کار کنیم گفت اولین کاری که میکنی اینی که اون باتری ها رو از تو ماشینت بریز بیرون.
I learned to make amends. I learned to make amends like the 8th step, the 9th step. To do more than I say I'm sorry. To learn to make amends is different than saying I'm sorry.
شروع کردم به میدونه جبران خسارتام همینجوری که تو لیست قدم 8 و به قول معروف قدم 9 میریم انجام میدیم دیگه به جای اینکه فقط بگم ببخشید اشتباه کردم یکم اینو بیشترش کردم و میدونی تکرار نکردم کارامو و جبران خسارتامو جدیتر گرفتم.
When I went to make my amends, it was not a problem for everybody except my father. I did not want to make amends to my dad.
وقتی بهم گفتم برو جبران خسارت کن گفتم میرم باز همه جبران خسارت میکنم ولی از پدرم نه اونو نمیتونم برم جبران خسارت کنم.
He was still drinking, and I thought he had started this fight since I was born, and he should make amends to me first.
اون هنوز در حال مشروب خوری بود و همیشه با من دعوا مرافع داشت و پیش خودم فکر کردم همیشه دعوا ها رو اون شروع کرده بود پس بهتره اون بیاد از من جبران خسارت کنه.
So the first time I made amends to him, I said, I'm sorry, Dad, I did all those things when I was drinking, and he was drinking and said, are you going to drink with me? I said, no. He said, get out of here.
یادم میاد رفتم یه روزی ازش جبران خسارت کردم گفتم بابا ببخشید اون موقع که مست و پاتیل بودم خیلی به تو آزارا رسوندم اونم در حال خوردن مشروب بود گفت حالا میای یه پیکی با من بزنی گفتم نه بابا چه پیکی گفت پس برو گورتو گم کن اصلا سمت من نیا.
So I had a new sponsor because I was still so angry.
خب راهنمامو عوض کرده بودم چون هنوز پر از خشم بودم و کاری نتونستم بکنم.
And he sent me back. I lived in Los Angeles and my father was in New Jersey. That's on the two sides of the country. And my new sponsor sent me back to make amends to my father. Again.
خب راهنمام عوض کرده بودم. خب من توی شمال کشورم مثلا زندگی میکردم. پدرم تو جنوب کشور بود. این راهنمای جدید منو مجبورم کرد. یعنی بهم پیشنهاد داد که پاشو برو دوباره از پدر جبران خسارت کن.
You have to understand, my father and I had a very, very bad relationship. We had fist fights, and I shot at him with a gun.
میدونی خب اینو باید بفهمید. من با پدرم اصلا رابطه خوبی نداشتم. بارها واقعا مشتم رد و بدل شده بینمون. یه بارم اسلحه کشیدم سمت شلیکم کردم.
We were hunting, and I saw an opportunity.
داشتیم اون روز شکار میکردیم گفتم الان فرصتشه تو این شکار یه تیری بزنم بگم اشتباه کردم مثلا خورد به تو.
He never took me hunting again.
اون دیگه هیچ وقت منو به شکار نبرد.
So I went back to New Jersey to make amends to him and my sponsor had me follow his script. I wrote out a script of my amends to make to my father.
و برگشتم برم شهر بابام که ازش جبران خسارت کنم راهنمامم یه لیستی واسم تهیه کرده بود که بهم کمک کنه توی جبران خسارتی که قراره از پدرم بکنم.
And I had to stay to the script because my father was yelling at me the whole time I was making amends.
میدونی اون لیستی که درست کرده بودم و باید پشت سرم واسه پدرم میخونم چون که بابام عادت داشت جبران خسارت که ازش میخواستم میکنم وسط شروع میکرد فوش و فوشکاری کرد.
He'd say, I knew you did that. And what about this?
و همش برمیگفت.
Wait a minute, Dad. It's coming in a couple pages.
اون همش به من میگفت. من میدونم راجع به این جبران خسارته. اون یکی و چی؟ اون هم تو کرده بودی. میگفتم بابا وایسا لیستم بلنده تو صفحه بعدی اونم بهت میگم یکم وایسا.
And I finished it and he went back to drinking and I got on the airplane to go to Los Angeles and I was still angry.
خب من کل لیست جبران خسارتی که راهنما کمک کرده بود نوشته بودم واسه پدرم خوندم و تا تموم شد رفت دوباره شروع کرد به مشروب خوری شما هم سوار هواپیما شدیم برگشتیم تو شهر خودمون ولی هنوز ناراحت بودم.
And my sponsor said you did what you were supposed to do to stay sober. You cleaned up your side of the street.
راهنمام به من گفت تو کاریو که باید تو این برنامه انجام میدادی سهم خودتو انجام دادی این قراره به تو کمک کنه که به منون هوشیاری تو ادامه بدی سهم تو انجام شده.
And 3 years later my father called me on the telephone.
3 سال گذشت پدرم زنگ زد خونه.
He said, son, I'm in Alcoholics Anonymous. I need to come to Los Angeles to talk to you.
Did he go to AA meeting or that? Oh, God bless him. 3 سال بعد بابام زنگ زد گفت پسرم من یه AA هستم قرار بیام میدونید شهر شما.
My father hates to fly, never flies. He will drive 10,000 miles rather than fly 50 miles. He flew to Los Angeles.
پدرم کلن از پرواز بدش میومد. حاضر بود روزها رانندگی کنه ولی سوار هواپیما نشه. ولی اون روز اون پرواز کرد اومد به شهر ما.
And we went down to the ocean and he made amends to me.
پا شدیم با بابام رفتیم دم دریا و اون شروع کرد از من جبران خسارت کرد.
He told me when you came to New Jersey to make amends to me, you didn't say anything except all the wrong things that you had done.
برگشت به من گفت وقتی که واسه جبران خسارت برگشتی اومدی پهلو من تو شهر ما، تو راجع به همه کارهای بدی که کرده بودی و گفتی، ولی راجع به هیچ چیز دیگه صحبت نکرد.
But when you left, all I could think about were the things I did wrong to your mother and your brothers and sister and you.
ولی وقتی که تو بعد از جبران خسارتت از پیش من میرفتی، من تازه یادم میافتاد به آزارهایی که به تو و مادر و خواهرات داده بودم.
And it led to my quit drinking.
همین چیزا بود که باعث شد منو بکشونه به جایی که تصمیم بگیرم دیگه مشروب نخورم.
My father is 34 years sober and I'm nearly 37 years sober.
بابام 34 ساله که پاکه، منم تقریبا 37 ساله که پاکه.
I talk to him all the time. He makes me laugh and I make him laugh.
همیشه تلفنی باش صحبت میکنم. اون منو میخندونه، منم اونو میخندونم.
I never saw this coming. Never.
هیچ وقت فکر نمیکردم یه همچین روزی رو ببینم.
Again, I can only say this is God working in my life because I could not have planned this. I could not have made this happen on my own.
باید بهتون بگم واقعا این کار خدا فقط میتونه باشه، چون من هیچ وقت برنامه روزی واسه یه همچین روزی نکرده بودم.
It's what my sponsor keeps telling me all the time. You just do the right thing and see what happens and be surprised. I always wanted to be surprised when I was drinking, but I'm constantly being surprised when I'm sober. It's the best surprises I've ever had in my life.
همین چیزی که راهنما مرتبا تکرار میکنه، تو کار درست رو انجام بده، نتیجهش خودش میاد. میدونی من همیشه دارم سورپرایز میشم، همیشه این زندگی واسه من سورپرایز داشته. چیزی که من دوست داشتم، حتی موقع مشروب خوری هم دوست داشتم، میدونی، سورپرایز بشم، یعنی یه اتفاق خوبی بیفته. ولی این کار مرتبا داره تو بهبودی واسه من میفته، این اتفاقای خوب.
I do this 10 step every day in terms of at night I try to think of my day and what I'd done wrong, but I was also told to think of the things that I did good that day. So it's not just the things I did wrong that day, to consider also the things I did well that day.
من همیشه دوست دارم این قدم 10 رو کار کنم. شب که میرم خونه بشینم راجع به اشتباهاتی که در روز کردم بنویسم و به اونا نگاه کنم، و حتی کارهای خوب و مثبتی هم که کردم من بنویسم، چون دوست دارم به کارهای خوبی هم که کردم نگاه کنم تو قدم 10.
I already told you I pray. I also meditate. I pray all the time through the day. If I'm uncomfortable or I think I need help, I pray. I don't know who's listening to my prayers really. I just know it makes me feel better when I pray to God.
بهتون گفتم من هم مرتبا میدونی هم مدیتیشن میکنم هم دعا میکنم، کلن در روز همش در میدونی وقتی احساس خوبی ندارم، مشکلی دارم، دعا میکنم. نمیدونم دارم واسه کی دعا میکنم و چیه، ولی وقتی که دعا میکنم حال خوبی دارم.
I don't pray for things. I pray for the knowledge of God's will and the power to carry that out. That's all I pray for.
واسه میدونی چیزی به خصوصی که بخوام دعا نمی کنم هیچ وقت، ولی دعا می کنم واسه این که خواست و اراده خدا تو زندگیم انجام شه، در واقع خواست اون انجام بشه، نخواست من.
Sometimes one of the men I sponsor will ask me, how do I know God's will?
بعضی وقتا بچه هایی هستن که رهجوام هم به میگن ما کجا بدونیم خواست خدا واسه ما چیه.
Obviously I don't. But I know that when I'm uncomfortable, that I'm living outside of God's will.
خب حقیقتا من نمیدونم، ولی خودم اینو میدونم. وقتی که من احساس خوبی ندارم، من میدونم، میدونی، خواست و اراده خدا رو انجام ندادم که احساس خوبی ندارم.
I can't allow myself to be uncomfortable for too long or I want to drink.
نمیتونم این اجازه رو به خودم بدم که میدونی مدت‌های زیادی احساس خوبی نداشته باشم، چون که این حال بد منو میبره به سمت مشروب خوری.
So evaluate what is in my I look at what is my life that might be making me uncomfortable and I have to get rid of that.
به جای این داستان میرم نگاه میکنم ببینم این چه چیزیه تو زندگیم که باعث شده من احساس راحتی نکنم، و به اون نگاه میکنم میرم میدونی یه جوری اونو درستش میکنم، بیخیال اون میشم از زندگیم اون داستانو میندازم دور.
It might be a job, it might be a relationship, it might be my behavior, but I've got to move it in line with God.
شاید این موضوع کارم باشه، رابطه باشه، یا هر چیزی میتونه باشه، ولی من باید این خط رو تو با خط بهبودی یکی کنم. میدونی با خواست و اراده خدا باید یکی باشه زندگی.
I can't predict God's will. I can't do that. I can't understand God. I'm a very limited intellectual.
من شاید زیاد میدونی باهوشم نباشم. واقعا نمیدونم حالا خواست و اراده خدا دقیقا چیه واسه من.
How can I understand the creator of the universe? I can't understand how you pull a Kleenex out, another one pops out right behind it.
من چجوری میخوام ببینم که این آفریدگار چجوری داره دنیا رو میچرخونه یا خواستشیه، ولی همینو میدونم وقتی که دستمال کلینکس رو میکشم، تا اونو میکشم یکی پشبندش میزنه بیرون.
Okay, somebody got that joke.
I like that.
Okay, good.
Very simple.
Good. So yesterday I'm in North Carolina, the mountains, and a friend texts me from Los Angeles saying somebody needs somebody to speak at a meeting in Iran, and I am already speaking tonight at a meeting here.
خب دیروز خب من تو یه شهر دیگه هستم، یه شهر دیگه تو آمریکا به بچه‌ها به من زنگ زدن، به من گفتن بچه‌های ایران یه دونه سخنران میخوان، منم قبول کردم، ولی بدونیم درست بعد از همین جلسه من باید برم جای دیگه جلسه حضور داشته باشم بعد از جلسه شما.
I don't like to hear myself talk this much, but I was taught never turn down an AA request. If I can be of service and help somebody else stay sober, I'm there.
من خودم اصلا دوست ندارم از این جلسه به اون جلسه صحبت کنم، از صحبت کردن زیادی خوشم نمیاد، ولی یکی به من گفت هر جا که ای ازت خدمت خواست فکر نکن، برو خدمت تو انجام بده.
I hope that everyone stays sober today. Thank you.
ما آرزو اینه که همین امروز شماها بتونید پاک بمونید. ممنونم ازت. Rich, thank you so much, man. Thank you so much.
Thank you
for your share, and we hope to see you again one more time.
Thank you.
Man.
Thank you so much. Thank you.
God bless you, brother.
A lot of friendly faces here. Thank you very much.
Thank you so much. Ibrahim John, Jalasar.